بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 424، سطر نهم. و قال المحقق الشریف و ذلک لانه اذا وقع تفاوت بین الحرکتین فی الشده ای السرعه فاما ان یکون زمانهما واحدا اولا. بحث در اشکالی داشتیم که بر استدلال وارد شده بود، که بر استدلالی که در تناهی قوه قصدیه گفتیم و چه در استدلالی که در تناهی قوه طبیعیه گفتیم. منتها تمام توضیحاتمون در استدلالی است که، یعنی همه مطالبی که میگیم در توضیحاتمون مربوطشون میکنیم به قوه قطعیه، یعنی در جوابی که از اشکال میدیم پیداست که ما ناظر به قوه قطعیه هستیم. شاید این به خاطر این باشد که فخرم این اشکال رو در ذیل قوه قصریه وارد کرده و الا اشکال و جواب اختصاص به قوه قصریه نداره، هم در قوه قصریه جاری میشه و هم در قوه طبیعیه. اشکال این بود که شما در استدلالتون ادعا کردید تفاوت حرکت این رو، یعنی این دو جسمی که حرکت میکنند، حالا چه به حرکت طبیعی چه به حرکت قصری، تفاوت در حرکت دارند و سعی کردیم که این تفاوت رو در مدت یا عده قرار بدید و نتیجه گرفتید تناهی یکی را یا تناهی هر دو را. اما ما میگوییم که چه عیبی دارد که تفاوت در شدت و ضعف باشد، یعنی این دو جسم یکی شدیدتر حرکت کند یکی بطیتر حرکت کند ولی اصلا توقفی برایشون نباشه، در مدت بی نهایت حرکت کنند یا به تعداد بی نهایت حرکت کنند ولی یکی سریعتر یکی بطیتر. در چنین حالتی تناهی حاصل نمی شود و تفاوت هم ظاهر می شود. شما به خاطر اینکه خواستید تفاوت رو ظاهر کنید به تناهی رسیدید. ما تفاوت رو طوری ظاهر میکنیم که منتهی به تناهی نشه. مرحوم خواجه جواب داد، علامه اشکال کرد، شارح قدیم جواب دیگری داد. جواب شارح قدیم رو اشاره کردیم و قرار شد که توضیح میرشد شریف در ذیل این جواب رو بخونیم. شارح قدیم این چنین گفت که قبول داریم که تفاوت به حسب شدت و ضعفه، ولی تفاوت به حسب شدت و ضعف تو خود شدت و ضعف محصور نمیمونه، بلکه به مدت و عده هم سرایت میکنه. یعنی اگر این دوتا جسمی که حرکت میکنن یکی شدیدتر حرکت کند یکی بطیتر، قهرن یکی در مدت بیشتر حرکت میکنه یکی در مدت کمتر، یا یکی با عده بیشتر حرکت میکنه یکی با عده کمتر. پس شدت و ضعف در خود شدت و ضعف محصول نمیمونه، بلکه تفاوت به مدت و عده هم سرایت میکنه. بنابراین اونجا که شدت و ضعف هست، تفاوت در شدت و ضعف هست، تفاوت در مدت و عده هم هست و تفاوت در مدت و عده باعث میشه که حرکت یکیشون در یه جا متوقف بشه یا حرکت هر دوشون متوقف بشه، اون وقت دلیل تمام میشه و تناهی نتیجه گرفته میشه. شما تفاوت رو تو سرعت و بعد بردید و خواستید عدم تناهی رو نتیجه بگیرید، ما تفاوت در شدت و ضعف رو یا همون سرعت و بطر رو قبول کردیم، ولی تفاوت رو در مدت و عده سرایت دادیم و اونجا تناهی رو اثبات کردیم. این تمام حرف شارح قدیم بود. میرسه چریف این حرف رو توضیح میده، چون شارح قدیم دلیلی بر مدعاش نیورد، گفت تفاوت به شدت و ضعف باعث تفاوت به مدت و عده است، اما بیان نکرد که چطور باعث تفاوت میشه. نتیجه رو گرفت، درست هم نتیجه گرفت که اگر تفاوت در مدت و عده باشه تناهی ثابت میشه، این درست بود، ولی این بیان نکرد که چطور تفاوت در شدت و ضعف باعث تفاوت در مدت یا عده میشه. اینو بیان نکرد. میرشد شریف میخواد بیان کنه. از توجه کنید که میرشد شریف چه قسمتی از کلام شارح اصفهانی میخواد شرح بده. فقط همین قسمتی که عرض کردیم، سرایت تفاوت در شدت و ضعف به تفاوت در مدت یا عده. شریف میگه یکی از دو امر اتفاق میفته، یا زمان این دو حرکت واحده یا زمانشون واحد نیست. دیگه بین این دوتا فرضی که میکنی فرض سوم تصور نداره، زیرا که ما دایره بین نفی و اثبات کردیم این دو فرضمون رو، بنابراین دیگه فرض سوم تصور نداره. زمانی که این دوتا جسم شدید و ضعیف میخواهند سیر کنن، یا زمان واحده یا زمان مختلفه. زمان واحد مثلا فرض کنید که هر دو اینا میخوان در 10 ساعت مسافت رو طی کنن، و سر 10 ساعت مثلا فرض کنید که زمانشون تموم میشه. یه وقت دیگه نه، زمانشون 10 ساعت نیست، زمان مختلفه، زمان واحد نداره. یکی ممکنه 10 ساعت حرکتشو انجام بده، یکی 11 ساعته. البته حالا ما داریم مثال به زمان متناهی میزنیم به خاطر اینکه بتونیم تصور کنیم. خب اگر زمان ها هر دو واحد باشه، به مسافت کار نداریم، زمان واحده، حرکت سریعی و حرکت بطیعی با همدیگه شروع شده و با همدیگه هم ختم شده، در حالی که یکی سریعتر بوده یکی بطیعتر بوده، این تفاوت یه جا باید ظاهر بشه، و الا سریعه باید زودتر برسه، زمانش باید کوتاه‌تر باشه، بطیعه باید دیرتر برسه، زمانش طولانی‌تر باشه. حالا فرض کنید زمان‌ها یکیه، حالا که زمان یکیه باید تعداد حرکت متفاوت باشه. یعنی اینا در وقتی که حرکت می‌کردن فرض کنید حرکت دورانی داشتن، حرکت دورانی داشتن در طی مثلا 10 ساعت، هر دو هم داشتن حرکت می‌کردن، یکی سریع یکی بطیع، با هم هم شروع کرده بودن، با هم هم ختم کردن. خب معلومه تعداد حرکت اونی که سریعتر حرکت میکرد بیشتر از تعداد اونی که بطیتر حرکت میکنه. حرکت رو دورانی فرض کنید راحت‌تر میتونید تصور کنید. اون سریعه ممکنه مثلا 1000 دور چرخیده باشه، بطیعه ممکنه 900 دور چرخیده باشه. بالاخره سرعت و بطی یه جا ظاهر شدن، در زمان نتونستن ظاهر بشن، چون زمان شروع و زمان ختمشون یکی بوده، حتما در عدد ظاهر میشه. اینجا تفاوت به شدت و ضعف باعث تفاوت در عده شد. روشن دیگه، باعث شد که تفاوت در شدت و ضعف باعث تفاوت در عده شد. اونی که شدیدتر حرکت میکرد عده حرکاتش بیشتر شد، اونی که بسیتر حرکت میکرد عده حرکاتش کمتر شد. پس تفاوت در شدت و ضعف باعث تفاوت در عده شد. این یک صورت. صورت دیگه اینه که مدت‌ها یکسان نیستن، یعنی شروعشون در یه مدت بوده ولی ختمشون در یک مدت انجام نشده. در این حالت سرعت و بطر باید رو مدت پخش بشه، یا اونی که سریع‌تر میره مدت بیشتری داره حرکت میکنه، اونی که بطیع‌تر میره مدت کمتری داره حرکت میکنه. یا به عکس، بله به عکسه، اونی که سریع‌تر میره مدت کمتری حرکت میکنه، اونی که بطیتر میره مدت بیشتری حرکت میکنه. پس بالاخره الان تفاوت در شدت و ضعف تو مدت ظاهر شد. اونی که بطیتر رفت مدت بیشتری رو طی کرد و اونی که سریع‌تر رفت مدت کمتری رو برای طی مسافت گذاشت. پس تفاوت در مدت ظاهر شد. بنابراین گاهی تفاوت که به شدت و ضعف هست باعث تفاوت در عده میشه، چنانچه در فرض اول دیدید. گاهی هم باعث تفاوت در مدت میشه، چنانچه در فرض دوم دیدید. پس علی حالن تفاوت به شدت و ضعف در همون شدت و ضعف تنها باقی نمیمونه، بلکه باعث تفاوت چیزی دیگه هم میشه، یعنی باعث تفاوت در مدت یا باعث تفاوت در عده. وقت اگر تفاوت در مدت یا تفاوت در عده حاصل شد، همونطور که گفتیم یکی عدهش کمتر میشه، یکی عدهش بیشتر میشه، یا یکی مدتش کمتر میشه، یکی مدتش بیشتر میشه، اون کمتره بالاخره متناهی میشه. حالا اون بیشتره چه متناهی شود چه نشود، بالاخره کمتره متناهی میشه. البته بیشتره هم متناهی خواهد شد، چون بیشتره از کمتر به اندازه متناهی اضافه دارد، بنابراین اونم یه وقتی تمام خواهد شد. پس نتیجه میگیریم که این حرکتی که فرض شد نامتناهی، بالاخره حاصل شد متناهی. ختم نکنید. نه، من که گفتم ختم میکنیم عرض کردم، همون وقت اشاره کردم که من دارم مدت رو متناهی فرض میکنم به خاطر اینکه مطلب رو توضیح بدم، ولی شما مدت رو متناهی نگیرید. بالاخره مدت این دوتا یکیست یا یکی نیست، زمانشون یکیست یا یکی نیست، بی نهایت یکی هست یا دوتاست، زمانشون یکیست یا دوتاست، به اندازه زمان کار نداریم. اشکال همین ایشونو دارید میگید؟
20 تا دور بزنه. اما میگی نه، در یک دقیقه 60 تا دور بزنه. این تفاوت
همینه. ما داریم. ما همینه داریم میگیم. بی نهایت برن نه. اون که داره حرکت دورانی میکنه، بی نهایت حرکت میکنه، یا به قول شما 120 تا 60 تا. 120 تا 60 تا تمام میشه دیگه. بی نهایت داره میره. شما جواب منو بفرمایید، آیا زمانشون واحده یا متعدد؟ شما میگید بی نهایت داره میره، پس زمانو نه واحد میدید نه متعدد. زمان ول کرد، زمان ول کردید و امید خدا. چرا دخل نداره؟ الان این سوال ما رو شما باید جواب بدید. سوال ما دایره به نفی اثباته. زمانشون یا واحده یا واحد نیست. زمان واحد یا واحد نیست؟ زمان بی نهایت واحد یا غیر واحد؟ ببینید هم دائره بین نفی اثبات، بالاخره باید جواب شد. یا زمان واحد یا زمان واحد نیست.
این تو
یعنی تو نامتناهی رفع نقیزه این جایزه، نه زمان نه زمان واحد نه زمان غیر واحد، هیچی نیست. یعنی شما دارید چرا شما کار دارید؟ کار دارید بی نهایت تو زمان داره میره یا بی نهایت تو مکان؟ بی نهایت تو زمان داره میره یا بی نهایت تو عده؟ بی نهایت تو زمان. ببینید بی نهایت داره میره، خب ما دلیلمون اینه که بی نهایت نمیره. شما دارید نه محدود میکنم، من میگم که ما زمان و کار نداریم. شاید تقصیر من بود که مثال متناهی زدم تا شما درست تر متوجه بشید. بله، ببینید زمان رو متناهی نمی کنیم، اصلا کاری به زمان فعلا نداریم که متناهی زن نامتناهی. ما هنوز تنهایی رو ثابت نکردیم، عدم تنهایی رو ثابت نکردیم. شما الان تنهایی رو دارید، عدم تنهایی دارید.
شما هنوز تنهایی رو ثابت نکردید، اصطفاق تنهایی رو استفاده میکنید.
خب ما میخوام نه ببینید،
تنهایی رو فرض کردید.
شما اجازه بدید، اجازه بدید من مثلا مثلا کنم. ببینید، نه تنهایی رو فرض میکنیم، تنهایی زمانو چون که من فرض کردم، نه عدم تنهایی رو فرض میکنیم چون که شما فرض کردید. نه فرض نمی، نه حرکت توجه کنید، فرض ما این نیست که زمان نامتناهیه، فرض ما اینه که این نیرو قدرت دارد حرکت نامتناهی بدهد، این فرض ماست. نه اینکه فرض کردیم که زمان متناهی است یا نامتناهی، اون فرض نکردیم، دلیل رو گذاشتیم تا اثبات کنه برای ما که تناهی هست یا عدم تناهی. زمان رو نه متناهی بگیری نه نامتناهی، کاری به زمان نداشته باشی، بگید این نیرو نیرویست که نامتناهی تأثیر می کند، این فرض ماست. و داره دو جسم رو قصرن حرکت میده که یک جسم شدیدتر میره سریعتر میره، یک جسم بطیتر میره. اصلا کاری به تناهی عدم تناهی هم نداریم، این سریعتر میره اون بطیتر میره. خب این سرعت و بعد باید یه جا ظاهر بشه. سرعت و بعد اگر زمان واحد باشه، سرعت و بعد تو عدد ظاهر میشن. اگر زمان واحد نباشه، سرعت و بعد تو مدت حاصل میشن، روشن ظاهر میشن. بالاخره این سرعت و بعد داره به زمان یا به عدد سرایت میکنه، یعنی در اونجا ظاهر میشه. شما دارید یه فرضی میکنید که فرضه، هنوز دلیل اثبات نکرده. میگید فرض میکنیم که این سرعت و بعد هست و تا زمان بی‌نهایت هم میره. اینو چطوری اثبات میکنید؟ بله بله، ممکنه شما بگویید که ما اینطوری فرض میکنیم. خب ما اونطوری فرض میکنیم، این که دلیل نمیشه. نه، قوه بی‌نهایته، نه حرکت بی‌نهایته. هنوز ثابت نشدیم حرکت بی‌نهایته یا متناهی. قوه بی‌نهایته، این قوه از یعنی فشار بی‌نهایت میتونه بیاره. این فشار بی‌نهایت رو تو شدت و ضرب ظاهر کرده، تو شدت و ضرب ظاهر کرده. فشار بی‌نهایت رو هر دو داره میاره، ولی این دوتا به صورت متفاوت این فشار رو قبول کرده. این تفاوت فقط تو سرعت و بعد میمونه یا اینکه میره توی زمان و عده. عرض کردیم اگر زمان واحده تو عده میره، اگر زمانم واحد نیست توی مدت میره. قبلا فرض نکنید که زمان بی‌نهایت، ما هم قبلا نباید فرض کنیم که زمان متناهیه. ما باید بذاریم دست این حرکت، این حرکت پیش بره. بالاخره این تفاوت در شدت و ضعف ظهور پیدا می کند، یا به قول شارح قدیم مستدعی تفاوت در عده میشه یا مستدعی تفاوت در مدت میشه. این تفاوت که پیش میاد نتیجهش تناهی زمانه، نتیجهش تناهی حرکته. نه اینکه اول شما یه زمان نامتناهی، حرکت نامتناهی دارین فرض میکنید، اون وقت میگید بله اینها شدیدند، شدیدش هم تا متناهی میره، ضعیفش هم تا متناهی میره. خب بله، اگر این فرض رو بکنید درسته، ولی آیا این فرضیست که با استدلال کردید یا همینطور به خیال فرض کردید؟ با خیال که نمیشه مطلب اثبات کرد. بله، قوت نامتناهی داره صرف این دو شیئی میشود که اختلاف دارند. این اختلاف رو چیکارش میکنید؟ اون قوت نامتناهی، اون نامتناهی درست، قوه نامتناهیه. این قوه نامتناهی داره تو شدت و ضعف ظهور میکنه. این شدت و ضعف آیا باعث میشود که مدت و عده مختلف بشن یا مدت و عده مختلف نمیشن؟
مختلف میشن
تمامه.
مختلف میشن
مدت و عده مختلف میشن یا مختلف نمیشن؟ اینو شما ثابت کنید. آیا سرعت و بعد باعث اختلاف در مدت و عده میشه یا نه؟ اگر باعث بشه تمام قضیه
مختلف میشن. یعنی این معنی که ما اگر فرض کنیم هر چی ادامه بدیم که اعتبار کنیم، میدونیم که مثلا اون جسمی که داره با شدت بیشتر میره، تعداد زمانی که طی میکنه بیشتر. این ذهن ما هر چی اتفاق ناامتنانی میگیره، ولی میدونیم تا یک ساعت وقتی میسنجیم سنگی اولی فرض کنیم بیشتر تاب میکنه، بیشتر دوران داره تا بدیم در اون مدت. چیش هست؟ این اختلاف هست. اما تا چه هر چیز ذهن ما ارتباط بود. ما
از شما تفاوت رو، تفاوت شدت و ضعف رو در همون شدت و ضعف حبس میکنید، در حالی که توجه کردید حبس نمیشه. اگر حبس کنید برای حق با شما، شما تفاوت رو در شدت و ضعف حبس میکنید، میگید تا آخر همین شدت و ضعف تفاوت داره، زمان و حرکت تفاوت نداره، ادن ها تفاوت نداره. خب بله، اگر حبسش کنید همونطور که فخر رازی حبس کرده درسته، حرف شما درسته، بالاخره تنهایی ثابت نمیشه. عدم تنهایی یعنی این حرکت زیاد سریع و اون حرکت کم بطی، هر دو تا بی نهایت میرند، درسته؟ در صورت یه حبس کنید. ولی اگر شما قبول کنید که این تفاوت به شدت ضعف مستدعی و مستلزم تفاوت به عده یا مدت به بیانی که گفتیم، ناچارید که حرکت متناهی کنید. پس الان شبه شما در این نیست که حرکت متناهی است، زمان متناهی است، یا حرکت و زمان نامتناهی است. شبه شما در این نیست. شبه شما در اینه که این تفاوت به شدت و ضعف رو در همین شدت و ضعف حفظ کنیم، یا اینکه سرایتش بدیم به عده و مدت. اگر سرایت دادیم استدلال تمامه، اگر سرایت ندادیم تمام نیست. برای سرایت دادنش هم باید فرض کنید زمان یا واحد یا واحد نیست، و نمیتونید بگید هیچ کدوم، دایره بین نتیجه اینه، یا باید بگید واحد یا باید بگید واحد نیست. واحد باشه اون مسئله است، متعدد بشه این مسئله است. دلیل به ظاهر تمامه. حالا شما اون چرا که در ذهن دارید و تخیل میکنید میخواد تو دلیل اشراف کنید، دلیل رو قبول نمیکنید. البته سکوت شما علامت رضایت نیست، ولی بالاخره مهلتی به من میده که من بخونم برم. در اصل هم چه که لازم بود ارزشش شد، دیالا قبول کردنش هم با خود شما. صفحه 424 هستیم، سطر نهم. قال المحقق شریف و ذالک. ذالک رو پاورقیتون اشاره گرفته و خوبم اشاره گرفته، منتها عبارتش یه خورده نقص ادبی داره. ذالک یعنی این که تفاوت به شدت و ضعف مستلزم تفاوت به حسب مدت یا به حسب عده است. ذالک به این جهت است که اذا وقع تفاوت بین الحرکتین، یعنی حرکت دو جسم که با حرکت قصدی دارن حرکت داده می شوند، اگر تفاوت واقع شود فشده یعنی سرعت، فا این معنی یکون زمان و هما یعنی زمان و حرکتین واحدن اولا، فعل الاول که زمان واحد باشه، یقع و تفاوت فل اده زیرا اسرع حرکاتش اکثر می شود قطعا، و علا ثانی که زمان واحد نباشه، یقع و تفاوت فل مده، یعنی یکی بیشت اون سریع، اونی که بطی تر میره مدتش طولانی تره، اونی که سریع تر میره مدتش کوتاه تره. قال و توضیح هو، و توضیح هو یعنی توضیح کلام شارح قدیم، یا توضیح همین سخن مختصری که خود شریف گفته بود. قاله یعنی شریف گفته، و توضیح هو یعنی توضیح همین مطلبی که گفتم، یا توضیح هو یعنی توضیح کلام شارح قدیم. اگر توضیح مطلب خودش باشه باید سرایت رو بیان کنه، استدعا رو بیان کنه که تفاوت به شدت و ضعف مستلزم اون دو تا تفاوت دیگه است، مستلزم یکی از اون دو تفاوت دیگه است، اینو باید بیان کنه، در حالی که تو این عبارت اینو بیان نمیکنه، اشاره داره ولی مستقیما بیان نمیکنه. ایشون از اول شروع میکنه به این بحث که بحث ما در تناهی و عدم تناهی مدی و عدی است. بعد اگر فرض کنی که تفاوت به شدت و ضعف، این تفاوت در عده ظاهر می شود، اونم تا عده ظاهرش میکنه، در مدت ظاهرش نمیکنه. پیداست که این کلام مجمل خودش رو نمیخواد توضیح بده، همون کلام اصفهانی رو داره توضیح میده. بنابراین پاورقیتون ضمیر درست برگردونده. که کلام اصفهانی، کلام شارح قدیم داره توضیح داده میشه. توجه کنید این توضیحی که میستر شریف داده چیه؟ تو بیانش چیست؟ گفته بحث ما در قوه‌ایست که غیر متناهیست در مدت یا عده، یعنی ما بحث در این نداریم که قوه تأثیر شدید داره، بحث در این داریم که قوه دوام زیاد داره. دقت کنید چه عرض میکنه. قوه نمیخوام بگیم تأثیر شدید داره، داریم بحث میکنم قوه دوام زیاد داره. چون قوه دو جوره، یه قوه ایست که سریع اثر میذاره و به سرعت هم حرکت میده، یکی دیگه نه، میبینید به سرعت حرکت نمیده، شاید حرکتش متعادل باشه ولی طولانی حرکت میده. در بین حیوانات گفته میشه یوز پلنگ خیلی سریع میدوه ولی بعد از یک دقیقه یک توقعونی باید نفس میفته بایست. بعضی حیوانات دیگه میبینید با اون سرعت نمیدون ولی نفسشون زیاده، میبینید مثلا دو ساعت هم ممکنه بده. این بحث ما در قوه ای نیست که شدید حرکت میده، بحث ما در قوه ایست که دائم حرکت میده، یا بحث ما در قوه ایست که میخواهد دورانهای بی نهایت ایجاد کند که عددش نامتناهی باشه. بحث ما در شدت و ضعف نیست، بحث ما در مدت و عده است. یعنی اونطور قوه رو داریم فرض میکنیم، از اولی که وارد بحث شدیم اونو فرض کردیم و برای همون هم دلیل آوردیم. اصلا بحث ما در شدت و ضعف نبود. بنابراین اگر قوه شدید شد تأثیرش در یک موجود یا ضعیف شد، این قوه باید دوام هم داشته باشه یا تعدادش هم بی نهایت باشه. با این فرض حالا دو تا جسم رو در اختیار این قوه واحد قرار میدیم. توجه کنید بحث رو میبریم توی دلیلی که مربوط به قوه قصریه بود، که قوه قصریه واحد بود و دو تا جسم حرکت میداد. در قوه طبیعی دو تا قوه دو تا جسم حرکت میدادن، اما در قوه قصریه یک قوه دو تا جسم حرکت میداد و دو تا جسم هم معاوقت و ممانعت و مقاومت داشتند. تو این فرض الان وارد بحث میشیم که قوه قصریه داره کار انجام میده، بحث قوه طبیعی رو مطرح نمی کنه. از اولم بحث کردم که ایشون جواب رو در قوه قصریه اجرا میکنه، شاید به خاطر اینکه فخرم اشکال رو تو قوه قصریه وارد کرد. خب قوه واحد دو تا جسم رو، یکی بزرگ یکی کوچک، از مبدع واحد تحریک میکنه، از مبدع واحد تحریک میکنه. زمان ها واحده، مبدع هم واحده، حالا مسافت خیلی مهم نیست، زمان واحده. ولی دو تا جسم مختلف هم، یکی بزرگتر مقاومتش بیشتره، یکی کوچکتر مقاومتش کمتره. بنابراین بزرگتره یه خورده کنتر حرکت میکنه، کوچکتره سریعتر حرکت میکنه. میخوام شدت و ضعف رو هم لحاظ کنیم، ولو مورد بحث ما نیست ولی بالاخره مستشکل اشکال کرد، گفت مورد بحث شما نیست، بالاخره واقعی که میشه ولو مورد بحث شما نباشه. ما هم حالا فرض میکنیم واقعی میشه، میگیم که این قوه واحد این سنگ بزرگ رو کنتر حرکت میدهد چون سنگ بزرگ مقاومت بیشتر میکنه و اون سنگ کوچک رو تندتر حرکت میده چون اون مقاومتش کمتره. بعد هر دو هم فرض میکنیم که حرکت غیر متناهی برش وارد شد، هر دو هم فرض میکنیم حرکت غیر متناهی وارد شد، حرکت متناهی نمی کنیم. تا شما های اشکال کنید هر شکل میگیم نامتنه. ولی اون جسم بد، جسمی که سریع‌تر حرکت میکنه با اون جسمی که بطیع‌تر حرکت میکنه زمانشون قراره که واحد باشه، ختم هم نمیشند. زمان واحدی رو ما ملاحظه میکنیم، فرض کنید زمان واحد بی نهایت، که این جسم سریع هم تو اون زمان رفته، جسم بطیع هم تو اون زمان رفته، هر دو هم زمانشون بی نهایت بوده. بعد ما این زمانه بی نهایت رو تجزیه میکنیم، زمانی بی نهایت رو تجزیه میکنیم، هم زمانی رو که اون جسم بزرگتر طی کرده، هم زمانی که اون جسم کوچکتر طی کرده. یا بفرمایید حرکات رو تجزیه میکنیم، این بهتره، خودشون هم حرکت رو میگه، حرکت رو تجزیه میکنیم. خب این دوتا که حرکت کردن تو زمان بی نهایت هم حرکت کردن، زمان بی نهایت هم واحد بود، اون که سریع تر حرکت کرده بالاخره حرکتش بیشتر از اونی بوده که بطی حرکت کرده، تجزیه میکنه، هر دو حرکت ها رو تجزیه میکنه. بطی تعداد بی نهایت پیدا میکنه، بطی تعداد بی نهایت پیدا میکنه، چون زمان بی نهایت رو طی کرده یا حرکتش بی نهایت بوده. وقتی تجزیه میکنیم، مثلا فرض کنید هر کدوم رو به یه دقیقه تجزیه میکنیم، خب بی نهایت عدد درست میشه، کمال اون بطی است. بعد سریع رو تجزیه میکنیم، سریع رو که تجزیه میکنیم اجزایی که پیدا میشن اونم بی نهایت هست. این دوتا بی نهایت رو هم میسنجیم، آیا مساوی هست؟ یا یکی بیشتر یکی هم تر؟ هر دارم بی نهایت فرض کردیم، اجزا بی نهایت شد، مساوی هست یا یکی بیشتر یکی هم تر؟ حتما میگید در بی نهایت اقل و اکثر نیست، بله تساوی هم نیست. ولی حالا ما الان از شما میپرسیم، همون بی نهایت، همون بی نهایت توش این دوتا حرکت که انجام شده هر دو زمانی بی نهایت داشتن، آیا اینها مساوی هست یا یکی بیشتر یکی کمتر؟ بالاخره در واقع یکی از اینا هست، نمیشه بگید نیست، تصاویری که نمیشه بگید، چون لازمش اینه که از اون سرعت رو باید چشم‌پوشی کرده باشید. باید اقل اکثر بگید، اقل اکثر گفتید هفت تمام، نتیجه مصدوم رو میگیریم، یکی اقل یکی اکثر، اون اقل زودتر میشه اکثر تیسته. دوباره همون حرف قبلی تکرار داری میکنم، قرار شد دیگه در اون مطلب اگر قبول کردید، سبقه ها قبول هم نشدید رد میشید، به تعداد کار نداریم. ما چی داریم میگیم؟ ما تعداد در کار نداریم، اون خب مطلب قبلی بود تمام شد، اشکال شما حالا یا جواب داده شد یا جواب داده نشد. مطلب الان ما این نیست که تعدادش متناهی تعدادش نامتناهی، ما میگیم الان این حرکتی که انجام شده حرکت رو تجزیه میکنیم، حرکت رو تجزیه میکنیم، اجزا درست میشه، اجزا بی نهایت، برای اون یکم اجزا بی نهایت، برای این کم اجزا بی نهایت. شما این دوتا رو هم میسنجید اقل و اکثر داری یا تساوی داری؟ نه که من کدومشون میبینم، من هیچ کدومشون نمیبینم، ولی اقل و اکثر داری یا تساوی، تساوی که نمیتونیم بگیم، ولی لازم میست که اون سرعت و باتو نتیجه گرفته باشه، تفاوت نتیجه گرفته باشه. پس باید اقل و اکثر بگید، اقل و اکثر بگید، تمام بگید. این تمام بحث آقایون، قبول کردید؟ سبه ها قبول هم نکردید، اصراری ندارید، تصور بکنید کافیه. نتی بعضی چیزا تصورشون با تصویرشون همراهه. منم باید حد در سر تلاش شما بکنم تا عبارت توضیح داده بشه، تا جایی هم که ممکنه باید دفاع کنم. قال و توضیحه ان الكلام فی قوت غیر متناهیت فی المده اول اده، کلام در قوه است که متناهی نباشد در مدت یا در عدت یا در عده. و لازم و منها یعنی اون چه که لازم می آید از تفاوت در شدت و ضعف. این است که حرکتان تفاوت داشته باشن فی المده و اول عده، فی المده و العده، ان یتفاوت الحرکتان فی الجانب المقابل للمبدأ المفروض. عبارت خواجه رو داریم میگه، چون خواجه هم همینی گفت فی جانب مقابلهی، که مقابلهی بعدیش من مبدأ، مبدأ هم مبدأ مفروض بود، مبدأ معجم بود. تفاوت در حرکتان باید در اون جانبی که مقابل مبدأ مفروض ظاهر بشود. تفاوت در چیز یا تفاوت حرکتان فی المده و العده، این فی المده و العده متعلق به یا تفاوت، متعلق به مفروض نگیر. لا مجرد و تفاوت فی سرعت و البعد، یعنی تفاوت تو سرعت و بعد به تعبیری که من گفتم نباید حس بشه، باید توی مدت و عده هم ظاهر بشه، نه اینکه صرف تفاوت در سرعت و بعد داشته باشه، بلکه تفاوت فی المده و العده هم ظاهر میشه. بنابراین فاذا فرضنا قوتا جسمانیتا غیر متناهیت فی المده، عده رو نمیگه، مده رو میگه. اگر فرض کردیم قوه جسمانی که متناهی در مدت نبود، یعنی تونست نیروی دائم وارد کنه، دائم، نه تنها نیروی سریع و بطی بلکه نیروی دائم، سریع و بطی رو او وارد نمی‌کرد. دقت می‌دارید مسئله چی میگم؟ سریع و بطی رو او وارد نمی‌کرد، او قوه واحد بود، سرعت و بعد از اون قابل به دست می‌آمد. یعنی اون سنگ اگر بزرگ بود بعد داشت، اگر کوچک بود سرعت داشت. سرعت و بعد مال این قوه نبود، سرعت و بعد مال اون قابل بود، مال اون جسم متحرک بود. این جسم، این قوه فقط کارش این است که دائما حرکت بدهد. فی المده یعنی غیر متناهی، فی المده یعنی دائما، کارش اینه که دائما حرکت بده. اما سریع تر بطی تر کار این نیست، اون قابل سریع می شود یا بطی می شود بر اثر اینکه مقاومتش کم است یا زیاد. فایضا فرض ناقوتا جسمانیتا که متناهی در مدت نبود، یعنی دائما تونست حرکت بده. و هر رکعت جسما آخر، توجه کنید چون قوه قوه قصریه است، میگه هر رکعت جسما آخر، نه جسم خودش رو، جسم دیگری به حرکت میده، که این جسم دیگر فرض کنید که بزرگه، جسم بزرگ حرکت میده، اولین جسمی که بزرگ حرکت میده. فی زمان غیر متناهی، چون خودش قوه غیر متناهی است، این جسم در زمان غیر متناهی حرکت میده. و فرض ما انها، یعنی همون قوه بدون تفاوت هر رکعت جسم دیگری را غیر از اون جسم اول که اصغر بوده، کوچکتر از اون جسم اول بوده، حرکت داد به ذالکت تحریک، به همون تحریکی که اولی را حرکت داد. پس هر دو الان به وسیله یک قوه از مبدأ مفروض حرکت شروع شده. وجب ان یکون زمان و حرکتی غیر متناهی، زمان حرکتی اینم باید غیر متناهی باشه، چون قوه غیر متناهیه، چون قوه غیر متناهی تأثیره، یعنی دائما تأثیر میکنه، پس زمان این دوم غیر متناهی است. اولی که جسم بزرگتره زمان حرکتش نامتناهی است، دومی هم که جسم کوچکتره زمان حرکتش نامتناهی است. ولیکن هاز از زمان، هاز از زمان یعنی زمان حرکت اصغر، جسم دوم، یجب ان یکون اطول. چرا؟ چون معابقه اصغر اقل است با تساوی تحریکه، هر دو تحریک یکسان بوده، هر دو تحریک یکسان بوده، معابقت مختلف بوده، این اختلاف معابقت در طول و قصر زمان ظاهر میشه. خب چطوری اطول بودن این حرکت عسکر رو ثابت میکنید؟ میفرماد همونطور که عرض کردم دوتا زمان نامتناهی رو که این دوتا جسم دارن حرکت میکنند، این دوتا زمان رو تجزیه میکنید. بالاخره اونی که بطیتره عقب افتاده، اونی که سریعتره جلو افتاده. بنابراین طول زمان نامتناهی رو که بگیرید میبینید اون بیشتر این کمتره. وقتی تجزیهش میکنید عدد اون یکی بیشتر میشه، عدد این کمتر میشه. روشن شد که هست شده؟ نه قبول شد، من قبول شده کار ندارم. روشن شد که داره برد میکنه. پس زمان هر دو با هم در یک زمان حرکت شروع کردن، محرکشون هم نیروی واحد بود. تفاوت در خود این متحرکا بود، یکی بزرگ بود مقاومتش بیشتر بود، یکی کوچک مقاومتش کمتر. بنابراین سرعت و بعدش هم مختلف شد، ولی اونی که سریعتر بود جلوتر افتاد، اونی که بطیتر بود عقب افتاد. اینی که دیگه نمیشه این کار کرد، یکی جلو افتاد یکی عقب افتاد. بنابراین زمان اون که سریعتر بود طولانی تر شد، زمان اونی که بطیتر بود طولانی تر شد، زمان اونی که سریعتر بود کوتاه‌تر شد. زمان اینطور، حال در زمان قرار شد بحث نکنیم، حرکت شو بگیم. حرکت بهتره، چون خود این آقا هم بحث تو حرکت برده. حرکت اونی که سریعتر بود بیشتر شد، حرکت اونی که کنتر بود کمتر شد، ولی هر دو حرکتشون بی نهایت بود. این دو تا حرکت بی نهایت رو تجزیه میکنیم. تجزیه که کردیم، تعداد اونی که حرکتش طولانی تر بود بیشتر میشه، تعداد اونی که حرکتش کوتاه تر بود کمتر میشه. پس هم مدت، هم حرکت طولانی تر و کوتاه تر شد، هم تعداد بیشتر و کمتر شد. توجه کردید اول بحث رو با مدت شروع کرد، به عده کار نداشت، اشاره کردم به عده کار نداشت، ولی حالا که میاد نتیجه میگیره هم مدت رو مطرح میکنه هم عده رو مطرح میکنه. مدت رو مطرح میکنه، میگه یکی جلوتر افتاده یکی پشت سرش داره میاد. وقتی که اینطور شد، پس مدت حرکت طولانی تره، یا بعد میگیم که خود حرکت طولانی تره. یکی دیگه مدت حرکتش کوتاه‌تره، یا بفرمایید خود حرکت کوتاه‌تره. وقتی خود حرکت رو تجزیه کردیم، تعداد اجزا در یکی بیشتر می شود از تعداد اجزا در دیگری. هم مدت طول و قصر پیدا کرد، هم عدد اکثر و اقل پیدا کرد. توجه کردید که شدت و ضعف بالاخره مستدعی اختلاف در شدت و ضعف مستدعی اختلاف در مدت و عدت شد. فإنه اذا کان مدت و حرکات الاکبر غیر متناهیه، اکبر یعنی اون جسمی که بزرگتر بود و در نتیجه کنتر حرکت میکرد، اگر مدتش غیر متناهی بود و تجزیه شد این مدت به اجزای غیر متناهی، کان اجزای حرکتی که واقع است در اجزای این مدت غیر متناهی خواهد بود، در حالی که عدد اجزای حرکت اصغر لازم است که اکثر باشد. پس تعداد یکی بیشتر از تعداد دیگری می شود. به محضی که بحث اقل و اکثر پیش آمد، تناهی درست می شود. حالا چه اقل و اکثر در حرکت، چه اقل و اکثر در مدت، چه اقل و اکثر در عده. به محضی که یکی اقل شد یکی اکثر، اون اقل توقف داره، اون اکثر هم حالا یا توقف داره یا نداره. بالاخره اون که کوتاه‌تره توقف داره. و هذا کلام حق خلافاً لبعض الحاضرین فی المجلس. ولا یرد علیهم ما اورد هشیار هر قوشچی. قوشچی بر میز سریع اشکالی وارد کرده مقابل اشکالی که شبهه وارد میکنه. او میگه که این مدت یک واحد متصله، واحد متصله و اجزای بالفعل نداره، اجزایش بالقوه است. حالا شما زحمت میکشید تو ذهنتون یا در بیرون به هر ترتیب این مدت رو تجزیه میکنید، با تجزیه شما اجزای بالفعل درست میشه. چرا میگید این اجزا نامتناهی هست؟ تعدادشون نامتناهی هست؟ این اجزا متناهی هست؟ بالقوه نامتناهی هست، یعنی اجزای بالقوه نامتناهی هست، چون هر چی که شما تجزیه کنید دو مرتبه جاوره تجزیه هست. نامتناهی بودن به همین معناست، نه اجزای نامتناهی داریم، بلکه معناش اینه که هر چقدر تجزیه کنید باز امکان تجزیه هست. بنابراین امکان یعنی قوه، باز امکان تجزیه هست، پس این اجزا بالقوه بی نهایت هست. بالقوه یعنی بالامکان، بالامکان بی نهایت هست، یعنی امکان داره شما هر چی تجزیه کردین دوباره تجزیه کنید. پس هرگز اجزای بالفعل بی نهایت به دست نمیارید. بعد از اینکه این زمان بی نهایت رو تقسیم کردید یا حرکت بی نهایت رو تقسیم کردید، باز هم اجزای بی نهایت به دست نمیارید، چون اجزای بالفعل نمیتونن بی نهایت باشن. بله بالقوه، اجزای بالقوه بی نهایت هن، اونم نه به این معنی که اجزای بالقوه بی نهایت داریم، بلکه به این معنی که هرچی تجزیه کنید باز اون جای تجزیه باشه. پس این که شما فرض کردید اجزای غیر متناهی درست می شود، بعد برای اصغر هم یه اجزای غیر متناهی درست کردید، بعد این اجزای غیر متناهی و اون اجزای غیر متناهی سنجیدید گفتید این بیشتر از اونه، اینا دیگه درست نیست. اصلا اجزای بی نهایت ما نداریم. چرا؟ چون اجزای بالفعل نمیتونه بی نهایت باشه. اجزای بالقوه بی نهایت هم به همون معنی که عرض شد، ولی اجزای بالفعل نمیتونه بی نهایت باشه. این اشکال چه قشتی کرده؟ مرحوم لاجمی فرمود این اشکال وارد نیست، زیرا که قشتی زمان رو متناهی گرفته. متناهی گرفته، گفته اجزای بالفعلش متناهی است. اگر زمان رو نامتناهی کنی اجزای بالفعلش نامتناهی است. اجزای بالفعل مانند کله. اگر کل نامتناهی باشه اجزای بالفعلش هم نامتناهی است. اگر کل متناهی باشه اجزای بالفعلش هم متناهی است. شما کل رو متناهی گرفتید، بعدم گفتید اجزای بالفعلش متناهی است. بیایید کل رو نامتناهی بگیرید تا قبول کنید که اجزای بالفعلش نامتناهی است. ولا یرد علیه ما اراد هشیار القشتی، که اون ایراد اینه که کل مدت فهو امر متصل فی حد نفسه لا جز له بالفعل. خود مدت رو نگاه کنید جز بالفعل نداره، یک امر متصله. اگر تجزیهش کنید به اجزای بالفعل اجزایش محدود خواهد بود. فاذا جزء الى اجزاء بالفعل تكون تلك الاجزاء متناهيه، اجزا متناهی میشن دیگه، نمیتونن غیر متناهی باشن. خب میگیم بالقوه که نامتناهی است، این زمان میفرماد بالقوه نامتناهی است، معناش این نیستش که ما یک اجزای بالقوه نامتناهی داریم، بلکه معناش اینه که جسم هر چی تجزیه کنید باز قوه یعنی امکان تجزیهش هست. و اما انه قابل لانقسامات غیر متناهی، فمعناش اینه که قسمت جسم لا تقف، یا قسمت زمان یا قسمت حرکت لا تقف اندهد، هر چی که قسمتش کنی بازم قابل قسمت هست. این اشکال وارد نیست. لما قاله سید المدققین، سید المدققین اینطور گفته ما ذکرهو آنچه که قشتی گفته انما هو فی المدت المتناهیه. قشتی گفته بود که تعداد اجزاء بالفعل متناهی خواهند شد، سید المدققین گفته که این در یک مدت متناهی درسته، ولی در مدت نامتناهی تعداد اجزاء بالفعل نامتناهی خواهند شد. من انما ذکرهو آنچه که قشتی ذکر کرده که تعداد اجزای بالفعل رو متناهی گرفته، این در مدت متناهی است نه در مدت غیر متناهی، زیرا واجب است که جمیع مقادیر تلک الاجزا مساوی باشد با مقدار ما ینقسم الیها، مقدار جمیع مقادیر تلکل اجزا باید، جمیع مقادیر تلکل اجزا یعنی اون مدتی که هنوز تقسیم نشده، باید مساوی باشد با اجزاء مقدار ما ینقسم و اون مقدار اولی الیها. الیها زمینش باید میگه به ما یا به اجزا، فرقی نمی کنه. مقدار اجزایی که ینقسم و اون کل به این اجزا، یعنی باید مقدار کل با مقدار اجزا مساوی باشه. اگر کل نامتناهیست اجزا میشن نامتناهی، اگر کل متناهیست اجزا میشن متناهی، چون کل رو به همین اجزا تجزیه میکنیم. اگر کل نامتناهیست اجزای بالفعل هم که به دست میاد نامتناهیست. شما فرض کردید که کل متناهیست اجزای حاصله رو گفتید باید متناهی بشه، بیاید فرض کنید که کل نامتناهیست، اون وقت قبول خواهید کرد که اجزای بالفعلش نامتناهیست. ولا شک که تمام مقادیر اجزای غیر متناهی، جمیع مقادیر الاجزا منظور همون کله، کله که مشتمل بر تمام مقادیره، شکی نیست که تمام مقادیر اجزای غیر متناهی بالعدد، اجزایی که غیر متناهی بالعددن، اگر جمعشون کنید و ازشون یک کل درست کنید، این کل غیر متناهی، وقتی تقسیمش هم کنید تقسیم غیر متناهی، یعنی اقسام غیر متناهی، اقسام بالفعل غیر متناهی. لأن نظم المتناهی الى المتناهی، چون ببینید ما یک جز رو به یک جز قبلی زمینی میکنیم، اجزای قبلی مثلا یک بود، یک جز بود متناهی بود، جز دوم رو زمینی میکنیم اینم متناهی است، جز سوم رو به اون دو جز زمینی میکنیم باز متناهی به متناهی زمینی میشه، جز چهارم به اون سه جزء قبلی ضمیمه میشه باز متناهی به متناهی ضمیمه میشه. ولی وقتی تعداد ضمیمه کردناتون بی نهایت باشه قهرن حاصل بی نهایت میشه. درسته که اجزا متناهی هست و وقتی شما ضمیمه میکنید هی متناهی رو به متناهی ضمیمه میکنید، ولی وقتی تعداد ضمیمه کردناتون بی نهایت باشه حاصل میشه بی نهایت. و فرض اینه که مدت اگر بی نهایته تعداد زمینه کردناتون بی نهایت خواهد شد، یعنی شما هی این مدت بی نهایت رو قیچی می کنید، می برید وصل می کنید به اون بریده های قبلی، ولی این مدت بی نهایت که تمام نمیشه، همینطور هی می برید و زمینه می کنید، پس زمینه کردناتون بی نهایته. وقتی زمینه کردناتون بی نهایته اون قطعه هایی که درست شده بی نهایت میشه. لأن ذم متناهی الى المتناهی مرات غیر متناهی یستلزم لا تناهی، کتاب ما الفش افتاده، یستلزم لا تناهی، مستلزم لا تناهیه، بالاخره اون وقت اجزا میشن غیر متناهی. اگر مدتی که داره تقسیم میشه غیر متناهی باشه اجزا غیر متناهی خواهند شد، چون عرض کردم شما تیکه از این مدت نامتناهی میبرید زمینه میکنید به اون بریده شده های قبلی. خب چه این بریدناتون تموم میشه؟ هیچ وقت. همینطور دارید میبرید بی نهایت، خب همینطور زمینه میکنید بی نهایت، حاصل اجزا بلو اجزای بفعلا میشه بی نهایت. پس اینطور نیست که در مدت نامتناهی شما اجزای بالفعل متناهی به دست بیارید، بلکه در مدت نامتناهی اجزای بالفعل نامتناهی به دست بیارید. اشکال قشتی بر میسر شریف وارد نیست. پس کلام میسر شریف رو ما کلام حق گرفتیم و اشکال رو برش وارد ندونستیم. حالا میخوام بگیم که جوابی که خواجه داد با جوابی که شارح قدیم و میسر شریف داد یکیست، بنابراین جواب خواجه مبتلا به اشکال مرحوم علامه حلی نیست، بلکه جوابیست تمام که انشالله در جلسه های درس خواهد.
جسما نیاز به عده و مدت داریم و این که ما میگیم که نهایش داریم اول و اکثر در واقع چی رو در بر داره، تناهی رو در بر داره، اینا ها قائل به این هم که به وجود تناهی عباره، اما در موقع بحث جس اینا قائل به تناهی عباره.
من عرض کردم این که در مقدمه یه دلیل آورد که لا یمکن ان یکون الا متناهی ان لوجوب تناهی الابعاد، این رو من عرض کردم منظور تناهی ابعاد خود جسم متحرکه، نه تناهی ابعاد فضایی که این جسم میخواد توش حرکت کنه. اگر اون رو متناهی بدونیم که مسلم حرکت رو باید متناهی بدونیم، اصلا احتیاج به استدلال نداریم، استدلال رو در این فرض میکنیم که فضا رو متناهی نگیریم، جسمی که میخواد حرکت کنه متناهی بگیریم. اگر شما فضا رو متناهی بگیرید قرار همه چی حله. این جسم نمیتواند حرکت نامتناهی کنه چون آخر سر به انتهای فضا خواهد رسید و اونجا توقف خواهد کرد. ولی اینا فضا رو نامتناهی دارن فرض میکنن که بذارن قوه به مانع برخورد نکنه، قوه این جسم رو حرکت بده ببینم تا کجا میره. اگر به دیوار فضا برسه و متوقف بشه، خب معلوم میشه قوه هنوز توانایی حرکت دادن رو داره، منتها به مانع برخورد کرده ایستاده. این منظور ما رو افاده نمی کنه. ما میخوام قوه رو متناهی کنیم، نه این که حرکت به وسیله برخورد به مانع متناهی بشه. پس بنابراین نباید فرض کنیم که فضا بی نهایتیه، نباید فرض کنیم که فضا متناهی است. ولی هر چقدر اگه فضا رو متناهی بگیریم مسلم حرکت متناهی میشه، چرا؟ چون حرکت میخواد تو این فضا واقع بشه. قول مشهور هم که میفرمایید فضا رو بی نهایت نمیگیرن، فضا رو متناهی میگیرن. ولی الان تو این دلیل ما داریم فرض میکنیم که فضا بی نهایت باشه.
شما فرمودید فرض با واقع فرق میکنه، در فرض اینجوریه هم واقع چی میشه؟
در واقع معتقدم که برای فضا ما دیوار داریم، وقتی این حرکت میکنه به دیوار برخورد میکنه میایسته. ولی این دیگه ببینید منظور ما رو نمیفهمونه. ما میخوام بگیم قوه نامتناهی یا متناهی. ولی اینطور که الان شما دارید میگید ممکنه قوه نامتناهی باشه به مانع برخورد کنه نتونه پیش بره. وقتی نتیجه مطلوب ما نمیتونه بگیره. لیلا فرمود شما درسته که اینا فرض کردن فضا متناهی است. خب اگه فرض کنن فضا متناهی نمیتونن بگن حرکت نامتناهی است. باید حرکت متناهی بگیره.
اگه ما این فضا رو تصور عقل در اکثر با همین اشکال برقرار تصور عقل در اکثر بگیم که به تناهی برمیخورده معنا نداره. خب بله اون عقل در عقل خودش متناهی بشه اون اشکال
نداره. خب حالا اونم اشکال عدم تناهی هم دارن. آقایون دیگه گفتن وارد دیگه، حالا شما میگید وارد.
نه من میخوام بگم وارد نیست، از ما میگید خودشون وارد.
اون یه مسئله دیگه است، اون یه مسئله دیگه است. ولی اینی که الان شما میفرمایید همون اشکالی که بقیه کرد. اگر تسلیم
اشکالی
شما از این مطلب بگذارید شاید جا داشته.